بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 540 سوره حدید هستیم، آیات 19 تا 24. عرض کردیم که محور این سوره بحث جامعه سازی هست، بحث دولت سازی هست، بحث اعتلاء سبک زندگی توحیدی هست. ما با یک سوره تماماً راهبردی مواجه هستیم. ثقل مطالب رفت روی این قسمت که اگر شما خدا رو درست بشناسید و خداشناسیتون تقویت بشه، ایمانتون تقویت میشه. ما تجلی تقویت ایمان رو در انفاق میتونیم ببینیم، اون هم انفاق با جان و مال، و مخصوصا انفاق با مال. و بعد فرمود که گذشتگان اگر از اهل کتاب در برابر خدای متعال قلوبشون خاشع نبود، اونها گرفتار فسق شدن اکثریتشون، و همین باعث شد که وعده الهی در زمینه شکلگیری جامعه توحیدی در مورد اونها به درازا منجر بشه. و طال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. و در نهایت فرمود که اعلمو، بدانید، خدا زمین را پس از آن که میمیرد زنده میکند، به همین شکل شما را هم پس از آن که مردید زنده میکند. بنگرید که آیا در ادعاهای ایمانی و دینی خودتون صادق هستید یا صادق نیستید. و وارد این بحث شد که ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. برای اون روز قیامت اگر بخواهید پاداش چند برابر داشته باشید، راهش چیه؟ راهش اینه که اهل صدقه باشید، اهل انفاق باشید، اهل قرض الحسنه باشید. این مطلب در جلسه 538 هم در آیه 11 آمده بود، در جلسه 539 هم در آیه 18 آمد، و حالا ادامه بحث رو داریم که تأکید و تشویق بر انفاق هست و خدای متعال میخواد که بینش ما انسانها رو تقویت بکنه برای اینکه گذشتن از جان و به ویژه مال در راه خدا برامون آسان بشه. بدانیم که اینها همه ذخیره‌ای برای آخرت ما میشه، و بدانیم که هر آنچه بر ما پیش میاد، اینها پیش از اون که اتفاق بیفته در کتاب الهی ثبت و ضبط شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. خب این ادامه بحث یک از آیه 17 شروع شده بود، یعنی یک اعلمو در آیه 17 داریم که تا پایان آیه 19 میاد، دوباره یه اعلموی دیگه داریم که از آیه 20 شروع میشه. اینها آیاتی هست که به ما آگاهی میده، به ما بینش میده، به ما درک درستری میخواد از عالم پیرامونمون بده و رابطمون با خدا. می‌فرماید که اونهایی که به خدا ایمان آورده اند و رسولهی و به رسولان الهی ایمان آورده اند، منظور از رسول که جمع آمده یعنی به همه انبیا ایمان آورده باشند، نه به بعضی ها. یک کسی مثلا ممکنه بیاد تا حضرت ابراهیم سلام الله علیه، کسی بیاد تا حضرت موسی سلام الله علیه، کسی بیاد تا حضرت عیسی سلام الله علیه، این کافی نیست، باید بیان تا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. می‌فرماید اون کسانی که به خدا و فرستادگانش، پیامبرانش، رسولانش ایمان آورده اند، اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم، اینها صداقت دارند، اینها راستی پیشگانند، اینها صداقت در ایمان دارند و اینها گواهان هستند که خدای متعال برای اتمام حجت خودش بر دیگران در قیامت به اینها استناد میکنه. وقتی به اونها، به جهنمی ها گفته میشه که چرا گناه مرتکب شدید، اونها عذر و بهانه هایی میارن، بعد خدای متعال به اینها استناد میکنه، میگه اینها هم وضعیت شما رو داشتن، پس چطور اینها تونستن که ایمان خودشون رو حفظ کنن؟ مثلا به کسی گفته میشه تو چرا گرفتار هواهای نفسانی شدی؟ چرا گرفتار شهواتت شدی؟ اون میگه من مثلا خیلی زیبا بودم. مؤمنان زیبایی به اون نشان داده میشن، بلکه از او زیباترن. خب اینها هم زیبا بودن، اینها چرا گرفتار گناه نشدن؟ و شهدا عند ربهم، اینها هم صداقت در ایمان دارن، روز قیامت هم که میشه شاهد و گواه هستند، برای اینکه خدای متعال با استناد به اینها حجت رو بر دیگران تمام بکنه در قیامت. لهم اجرهم و نورهم، پاداش ویژه الهی و نوری که کسب کرده اند، لهم مخصوص اینها هست، لهم مقدم شده. قاعدتا باید میگفت اجرهم و نورهم لهم، میگه لهم اجرهم و نورهم، مختص آنان است، پاداشی که دریافت کردند و نوری که کسب کردند. در آیه 13 همین سوره فرمود که اونجا مؤمنین و مؤمنات، و در آیه 12 یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، بعد اونجا گفت که منافقین میگن یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اینا نور مخصوص خودشون رو دارن. اما والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اونهایی که کافر شدند، کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم، آنان همدم دوزخند. خب این اعلموی اول. اما اعلموی دوم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفره من ربكم جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. بدانید ای مردم، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. اینجا پنج مرحله خدای متعال برای حیات دنیوی ترسیم فرمودن. بدانید ای مردم که زندگانی دنیا پنج مرحله داره و مرحله اول مرحله لعبه، لعب، مرحله بازی. بعضی از علما ازشون نقل شده که این مرحله رو به دوران کودکی تطبیق دادن. در دوران کودکی انسان بازی میکنه و لهوون، این لهو رو به دوره نوجوانی تطبیق دادن. لعب مرحله بازیه، بازی انسان رو از اون هدف اصلی باز نمیداره، اما لهو چیزیه، سرگرمیه که انسان رو از اون هدف اصلی باز میداره. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا یه نوجوان رو میگی که درساتو بخون، اینها هی سرگرم کارهایی میشه، درسش که اصلیه میمونه. خب مثلا تو این دور زمانه مثلا ممکنه که سرگرمی بازی کامپیوتری بشه یا شبکه‌های اجتماعی بشه، از هدف اصلیش میمونه. این میشه لهو. و زینتون، زینتون تطبیق شده به دوره جوانی، دوره ای که جوانها به هر حال به خودشون بیش از حد معمول میرسن و به سر و وضع خودشون توجه دارن. و تفاخرون بینکم، این به دوره میانسالی تطبیق شده، دوره ای که فخر فروشی دارید در بین خودتان. تفاخرون بینکم، انسان گرفتار منم منم ممکنه بشه. و دوره پنجم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، این دوره کهنسالی هست، دوره ای که شما گرفتار رقابت خواهی در اموال و اولاد میشید، سعی میکنید هی خلاصه نوه ها و نویره ها و نتیجه ها و اینها بیشتر بشن، حساب های مالیتون انباشته بشه، همش هم با این فکر که روز مبادا ممکنه که مورد احتیاجمون واقع بشه. حالا این یه تطبیقی که داده شده، اینا میتونه یه مصداق بگیم، این تطبیق هست، میتونه مصادیق دیگری هم داشته باشه. یعنی اینطور نیست که اگر کسی مثلا جوان بود لعب و لهو نداشته باشه یا تفاخر نداشته باشه یا تکاثر نداشته باشه، نه، به نظر میرسه که اینها میتونه قابل جمع هم در بعضی از سنین باشه. اینها پس دنیا یه همچین وضعیتی داره. خلاصه شما اگر میخواهید که دنیا رو در قیاس با آخرت بسنجید، باید ماهیت دنیا رو بشناسید. ماهیت دنیا اینجوریه، در دنیا اتفاقاتی میفته، مسائلی هست که اینها به این شکل قابل طبقه بندیه. بعد یه مثالی خدای متعال میزنه، میگه این مثال دنیا که برای شما گفتیم، مثال زندگی دنیا، همچون بارانیه که این باران وقتی که میباره، کفار اینجا به معنای کشاورز هست، به کشاورز کافر گفته میشه به معنای لغوی، از این جهت که دانه رو در خاک پنهان میکنه. به کافر هم کافر میگیم به خاطر اینکه حقیقت رو پنهان میکنه، چشم به روی حقیقت میبنده، چنان که به خورشید، به اون در واقع ابری که خورشید رو میپوشونه هم این اصطلاح به کار میره، به خاطر اینکه ابر میاد جلوی خورشید رو میگیره. مثل بارانی که به شگفتی وامیدارد کشاورز را، نباته و رویش آن محصول، یعنی وقتی باران میباره روی زمین های مختلف، اون زمینی که مستعد هست، اونجا مثلا در کشت دیمی میبینید که محصول رویید، رویش پیدا کرد با باریدن این باران، منتها این موقتیه، این دائمی نیست. لذا میفرمه ثم یهیجو، بعد از این که این به حد به اصطلاح کافی از رشد میرسه، میبینی که یهیجو، این حالا یهیج رو دو جور معنا کردن، هم این که یهیجو یعنی به هیجان در میاد، یعنی شکفته میشه، به نهایت کمال میرسه، و همین که پژمرده میشه، ولی بهتر اینجور معنا کنیم، یهیجو یعنی مثلا گندم دیم این در میاد رشد میکنه، بعد از اینکه رشد کرد به مراحل عالیه کمال رسید افولش شروع میشه. لذا میفرماید که فتراه و مصفر آنگاه میبینی که زرد شده، ثم یکون و حتامن و سپس میبینی که خشک شده، پودر شده، اصلا میفته و این محصول له میشه، در هوا پراکنده میشه. پس همطور که مراحل رشد یک گیاه را اگه شما در نظر بگیرید، از اون لحظه ای که باران برش میباره و این رشد میکنه تا به کمال میرسه، تا زرد میشه، تا خشک میشه، تا فرو میریزه، انسان هم یه همچه مراحلی داره. از اون لحظه تولد بازی و لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکا اینطوری میشه دیگه تا از دنیا میره. خب اگر انسان بیاد و زندگی خودش رو فقط صرف همین دنیا بکنه، از آخرت غافل باشه، یعنی یا اهل لعب باشه یا اهل لهو باشه یا اهل زینت و تفاخر و تکاثر اینا باشه، تکاثر فلموال و الاولاد، مثلا هیچ حاضر نباشه دست به جیب بشه، صدقه ای بده، انفاقی بکنه، خب این باید منتظر عذاب باشه و فی الاخرت عذاب شدید، و باید بداند که در آخرت عذاب شدید منتظر یه همچین آدمیه، آدمی که اصالت رو به دنیا داد و گرفتار دنیا شد. اما اگر نه، این به فکر آخرت بوده باشه، باید بداند که اون و فی الاخرت سر این مغفرتون هم میاد، یعنی و فی الاخرت مغفرت من الله و رضوان، و در آخرت آمرزش از جانب خدا و رضوان و خوشنودی الهی هم هست، منتها برای کسی که متوجه این مسائل شده باشه در دنیا، ماهیت دنیا رو شناخته باشه و رو آورده باشه به کارهای الهی کردن، از جمله صدقه و انفاق و کسب نور. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. حالا اینجا خدا متعال یه هشدار به ما میده که حواستون باشه که زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب و متاع فریب نیست. اگه خاطر شریفتون باشه در آیه 14 فرمود که وغرکم بالله الغرور. غرور یعنی شیطان. شیطان شما رو نسبت به خدا اغوا میکنه. و اونجا من توضیحاتی عرض کردم، گفتم از جمله بحث بخشش خدا مطرح میشه و اینکه نه بابا طوری نیست، خدا بزرگه، شما هر کار دلتون میخواد بکنید. حالا اینجا میگه متاع دنیا متاع فریبه، انسان گمراه میشه توسط شیطان با جاذبه های دنیوی. خب با این تمثیلی که اینجا زده شد که بحث بارش باران و زنده شدن زمین و رویش گیاهان و ابتهاج گیاهان و نهایتاً زرد شدن و خشک شدن گیاهان مطرح شد، ما به این نکته میرسیم و با این فراز پایانی این آیه که و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، که آبادانی موقت دنیا ابزار فریب نسبت به آخرت ممکنه بشه برای عده‌ای، که اگر این فریب رو بخورن باید بدانن که این مسئله در آخرت به عذاب شدید منجر خواهد شد. اما ای انسان ها، شما فریب دنیا رو نخورید، شما فریب شیطان رو نخورید، بیایید و سبقت بگیرید از همدیگر نسبت به بهشت. رضا بلافاصله می فرماید سابقو الى مغفرت من ربکم. در آیه قبل چی فرمود؟ دو تا مسیر رو باز کرد، فی الاخرته یک عذاب شدید، دو و مغفرت من الله و رضوان. حالا می فرماید سابقو الى مغفرت من ربکم، شما جز اون گروهی نباشید که عذاب شدید انتظارشون رو میکشه، شما جز اون گروهی باشید که مغفرت من الله و رضوان انتظارشون رو میکشه. سابقو بشتابید، پیشی بگیرید، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید از یک دیگر نسبت به مغفرتی که از پروردگارتون در انتظار شماست. سبقت بگیرید در کسب آمرزش الهی و همینطور سبقت بگیرید به سوی بهشتی که پهنای اون بهشت همانند پهنای آسمان و زمین است. کنایه از این که بهشت خیلی گسترده است. اگه همه تونم برای نیل به بهشت تلاش بکنید به مشکلی بر نمیخورید. بهشت برای همه تونم جا داره. اینطور نیست که بهشت جای کمی باشه، جای تنگی باشه و عده خاصی رو مثلا براش جا داشته باشه. نه، برای همه تون جا هست. پس سابقو و عدت که آماده شده است للذین آمنوا بالله، برای کسانی که به خدا ایمان آورده اند و رسولهی و کسانی که به رسولانش ایمان آورده اند. خب اینا کیا بودن؟ این للذین آمنوا بالله و رسولهی اگه خاطر شریفتون باشه آیه اولی که امروز خوندیم، یعنی آیه 19 هم اول همین صفحه فرمود که الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهدا. پس اینجا الان ما جواب سوال رو داریم. اعدت این مغفرت و جنت، اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، یعنی برای کسانی که در ایمان صداقت دارند و جزء گواهان هستند، از صدیقون و شهدا. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. البته بدانید که این پاداشی که به شما داده میشه این متناسب با عملی که انجام دادید نیست. یعنی یه انفاقی که شما کردید این انفاق اینقدر زور نداره که هم شما رو به مغفرت برسونه هم به جنت برسونه. خدا داره خودش یه چیزی روی این انفاق شما میگذاره. انفاق شما و دل کندن شما از دنیا این بهانه میشه که خدای متعال شما رو از ظلمت نجات بده. در واقع شما یه تلاشی میکنید که خدایا من میخوام از ظلمت خارج شم وارد نور بشم. خدا هم اینو چند برابر میکنه. از کجا میگیم؟ آیه 18 هم و آیه 11 هم. هم در آیه 18 هم در آیه 11 این بحث مطرح شد که فرمود یضاعف له، خدا چند برابر میکنه. اینی که دست به جیب میشه انفاق میکنه خدا چند برابر میکنه. لذا میفرماید ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این البته بخشش خدا هست که میدهد این بخشش خودش را به هر کس که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم. چرا؟ چون خدا هم دارای بخشش، هم دارای بخشش بزرگ هست. یعنی خدا خداست دیگه. خدا وقتی میخواد ببخشه کم نمیبخشه، چون هر چه که ببخشه اونجا کم نمیشه خزانه او. بعد برای این که بیشتر ما رو تشویق بکنه که واقعا این مطالبی که گفته میشه، این وعده هایی که داده میشه، اینها وعده های حقیقی هست، میفرماید بدانید که نه با انفاق چیزی از سرنوشت شما جا به جا میشه، نه با ترک انفاق. زندگی بالا و پایین داره، پستی و بلندی داره. ممکنه که برای هر انسانی گرفتاری های پیش بیاد. بله، چون شیطان چجوری فرد رو وسوسه میکنه. حالا تو آیه بعد میفرماید چطوری به این میگه که تو انفاق نکن. میگه چی کار میکنی با؟ میخوای به بقیه بدی، میخوای وقف کنی، میخوای ببخشی، میخوای دست این فقیر رو بگیری، میخوای دست این جوان مجرد رو بگیری، کمکش بکنی که ازدواج کنه. نکن این کارا رو، فردا خودت دستت باید پیش بقیه دراز باشه. این رو میترسونه از مصیبت ها و مشکلات آینده. ممکنه مریض بشی، ممکنه گرفتار بشی، خودت، زن و بچت، اقوامه. پس نکن این کار رو، هی میترسوندش از مصیبت های آینده. خدای متعال میفرماید اون مصیبت ها همه دست خداست. همون خدایی که به تو میگه انفاق بکن، این مصیبت ها هم دست همون خدا هست. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ای انسان ها بدانید هیچ مصیبتی در زمین به شما نمی رسد، مثل مثلا خشکسالی، ولا فی انفسکم، و هیچ مصیبتی در وجود خودتون به شما نمی رسد، مثل مثلا بیماری، مگر آن که در کتابی پیش از این که اون مصیبت براتون اتفاق بیاد ثبت و ضبط شده. یعنی خدا می داند که برای شما چه اتفاقی پیش میاد، و اون خدایی که این چیزها رو می دونه خودشم بلده که اینا رو چجوری رفع و رجوع بکنه. شما نیایید سر از دستورات خدا برتابید و بخواهید که خودتون مثلا این مصیبت ها رو مدیریت بکنید. نه، اینا در کتاب خدا ثبت و ضبط شده، بنابراین اگر گرفتار مصیبتی شدید از خودتون صبوری و شکیبایی نشون بدید. سعی کنید با تکیه بر خدا و توکل بر خدا اون مصیبت ها رو پشت سر بگذارید. ان ذلک علی الله یسیر، خدای همچین چیز ممکنه؟ یعنی هر اتفاقی برای ما میفته این قبلا معلوم بوده، ثبت و ضبط شده بوده؟ میفرمود بله، ان ذلک علی الله یسیر، این جور کارها بر خدا آسان است، هیچ کاری بر خدا سخت نیست. میدونید چرا این مطلب رو به شما گفتم؟ خدای متعال میفرماید این مطلب رو برای شما به این خاطر گفتم که تأسف نخورید بران چه که از دست شما رفت، و شادی هم نکنید به سبب اون چه که به شما داده می شود. این چیزی که به شما داده میشه، اون چیزی که از شما گرفته میشه، اینها قبلن ثبت و ضبط شده، قبلن ثبت شده، قبلن آمد. این فرزندی رو که خدا به شما داده قبلن مشخص شده که این تاریخ انقضاش تا کی هست، تا کی قراره در این دنیا باشه. این اموالی رو که خدا به شما داده تاریخ انقضا داره، معلومه تا کی باید دست شما باشه. پس اهل انفاق باشید، انفاق با مال، انفاق با جان. فرزند رو هم در راه خدا بدید، اینم انفاقه. دست به جیب کنید از اموالتون هم در راه خدا بدید، اینم انفاقه. و خدا لذا میگه من چند برابرشو بهتون میدم، اونم در روزی که هیچ کاری شما خودتون واسه خودتون نمیتونید بکنید. در قیامت، سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء و الارض عدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. این که قاعده و سنت الهی رو برای شما گفتم که مصیبت های مالی و جانی از قبل اینها مشخص شده، شما نمیتونید با تدبیر خودتون جلوی اینها رو بگیرید، این برای این بود که تأسف نخورید بر آنچه که از دست شما میرود و خوشحالی هم نکنید نسبت به آنچه که به شما داده میشود. و خدا دوست نمی دارد، قاعده می ده خدا، و خدا دوست نمی دارد هر آدم خودپسند فخر فروشی را. این آدم خودپسند فخر فروش کیه؟ کسیه که اونچه که بهش داده شده توسط خدا میگه که انما اوتیته علی علم من هندی، آقا زرنگی خودم بود که من به این اموال رسیدم، تلاش خودم بود. فضل خدا رو فراموش میکنه، این که نعمت ها رو خدا به ما داده فراموش میکنه. خدا اینجور آدم ها رو که خدا رو فراموش میکنن و به هر نعمتی که میرسن اون رو نتیجه تلاش خودشون میدونن و بر دیگران هم فخر فروشی میکنن، اینجور آدم ها رو خدا دوست نداره. و وای به حال کسی که خدا دوستش نداشته باشه. اینا کیا هستن؟ آیه 24 مختال فخور رو تعریف کرده، میفرماید آدم مختال فخور، خودپسند فخر فروش، کسی است که یبخلون، کسانی هستند که بخل میورزند، دست به جیب نمیشن. یامرون الناس بالبخل، نه تنها خودشون بخیلن و دست به جیب نمیشن برای کمک به دیگران و رفع نیازمندی های جامعه اسلامی، بلکه دیگران رو هم فرمان به بخل میدهن، به مردم هم فرمان میدهن که آقا انفاق نکنید، میخواید چیکار کنید؟ میخواید خودتون رو بدبخت کنید؟ فردا 1000 تا مشکل پیدا خواهید کرد، بعد میخواید چیکار کنید؟ ما بهتون کمک نخواهیم کرد. اگه فردا دستتون خالی شد با این انفاقی که میکنید، ما به شما کاری نخواهیم داشت. اونا رو معنی میکنن. خیلی عجیبه ها. یعنی یه کسی خودش کار خیر نمیکنه، دیگران رو هم از کار خیر، از انفاق نهی میکنه. این خیلی عجیبه. یه وقت کسی خودش فقط اهل صدقه و انفاق نیست، یه وقت نه تنها خودش اهل صدقه و انفاق نیست، از اینکه دیگران هم اهل صدقه و انفاق باشن ناراحته. فمن یتول، ای پیامبر، هر کسی که از دستورات خدا سرپیچی بکنه، از اینکه بخواد اهل صدقه و انفاق باشه سرپیچی بکنه، بگه نخیر، من نه تنها خودم انفاق نمی کنم، بلکه دیگران هم نباید انفاق بکنند. چیزی نیست. می فرماید هر کسی اعراض بکنه خودش رو بدبخت کرده، خودش رو جهنمی کرده. خدا به بخشش شما احتیاجی نداره، خدا به انفاق شما احتیاجی نداره. میدونی چرا خدا به شما گفته انفاق کنید؟ چون انفاق یعنی ریشه‌کن کردن نفاق. آدمی که انفاق میکنه نفاق خودش رو ریشه‌کن میکنه. یعنی خدایا من عملم با باطنم یکیه. من اگر گفتم مسلمانم، اگر میگم که باورم توحیدیست، حالا عمل من هم توحیدیه. من انفاق میکنم بدون این که نگران تنگ دستی باشم. به دستورات تو عمل میکنم. پس این انفاق مال اینه که ما صداقتمون رو نشون بدیم. فرمود که اولئک هم الصدیقون. اصلا به انفاق صدقه گفته میشه به خاطر اینکه یکیش اینه، علامت صداقت فرد در دای ایمان هست. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا. پس انفاق علامت صداقت فرد در ایمان خودش. پس این به نفع خودمونه، نمیخواد نیازی از نیازهای خدا رو برطرف کنه، چون خدا که نیاز نداره که، نعوذ بالله. خدا صمد است، خدا پره، اصلا هیچ نیازی نداره. خداست که نیاز همه نیازمندان رو برطرف میکنه، اما خود خدا نیازمند نیست، غنی مطلق است. لذا میفرماید فإن الله هو الغنی الحمید. اینهایی که از انفاق اعراض میکنن بدانند که خدا بی نیاز ستوده است. خدا هیچ نیازی نداره. اگر گفتیم انفاق کنید، مال اینه که شما رشد بکنید. آدمی که دل از مال دنیا میکنه داره خودش رو رشد میده، داره روح خودش رو رشد میده. شما وقتی درخت رو هرس میکنید چیکار میکنید؟ وقتی درخت رو هرس میکنید، این باعث این نمیشه که میوهش کم بشه، هرچند به ظاهر شاخه‌هاش رو شما دارید میزنید، این باعث میشه که سال آینده میوه بیشتر و بهتر و سالمتری بده. انفاق مال مثل همون هرس کردن درخته. کسی که از مال دنیا دل میکنه، یعنی حب خودش رو به خدا نشون میده، خدایا من تو را دوست دارم، نه تنها تو رو دوست دارم بلکه از دنیا تو رو بیشتر دوست دارم، من نسبت به دنیا آخرت رو بیشتر دوست دارم، رضوان الهی رو بیشتر دوست دارم، مغفرت الهی رو بیشتر دوست دارم، پس دل از مال دنیا میکنن. نه اینکه حالا همه اون چرا که دارم انفاق کنم، نه، بخشی از اون چرا که داریم، بخشی از اون چرا که داریم. خدای متعال نفرموده هر آن چرا که دارید، نه، بخشی از اموال، هر مقدار که به هر حال برای خودتون و زن و بچه‌تون هم دوباره مشکل آفرین نشه، بخشی رو انفاق بکنید تا مورد مغفرت و لطف الهی قرار بگیرید. خب امیدواریم انشاءالله اهل انفاق باشیم و انفاق ما علامت صداقت ایمان ما باشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما همه کارهایی که برای ما نور رو ذخیره میکنه، برای قبر و قیامت ما نور رو ذخیره میکنه، توفیق انجامش رو داشته باشیم. خدایا به ما توفیق سبقت در مغفرت و جنت رو عنایت بفرما، ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خب همه آیات را بردی عرض کردم از در سوره حدید، ولی دو سه تا آیه رو و چند تا فراز رو یعنی دوباره من میخونم. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. اما در مقابل والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. این و پس این آیه مربوط به اعلموی اول که خدای متعال داره به ما یاد میده مطالبی رو که با اینها بینش و باور دینی خودمون رو تقویت کنیم. اما اعلموی دوم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ای مردم، در آخرت دو تا نتیجه هست، یکی عذاب شدید، یکی مغفرت و رضوان الهی. نگاه کنید تو دنیا که جای موندن نیست، همچون یه گیاهی که در اثر باران رشد میکنه به حد کمال خودش میرسه، بعد پژمرده میشه، زرد میشه، خشک میشه، تبدیل به پودر میشه، شما هم اینجوری هستید، میایید رشد میکنید و از این دنیا میرید. نگاه کنید که کدوم آخرت رو با انتخاب خودتون اختیار کردید. ولی بدانید که دنیا دار آبادانی موقته، نه نهایی. آخرت دار پیشرفت واقعی است. پیشرفت شما در دنیا در صورتی اتفاق میفته که به آخرت اصالت بدید. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. بنابراین دستور میده سابقوا الى مغفرت من ربكم و جنت عرضها که عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. و این آیه همه چی دست خداست. از انفاق نترسید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بعد از بزرگان فرمودن که این آیه معنای زهد هست. زهد رو بر ما معنا کرده. والله لا يحب كل مختال فخور. مختال فخور کیه؟ کسی که میگه اون چه رو دارم با تلاش خودم به دست آوردم، ارتباطی با خدا نداره، لذا اهل صدقه نیست، بلکه دیگران رو هم معنی میکنه از انفاق. رضا معنا کرد کل مختال فخور رو. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.